مدینه، مدینه چه شد؟ مدینه چه شد پس از رحلت رسول؟ چه شد؟ آسمان تو چه دید؟ بر زمین تو چه گذشت؟ در و دیوار این شهر بازگو کننده یه چه حدیثی است؟ مدینه، مدینه بگو، بگو چه شد، بگو چه شد.
چه شکوه و قدرتی در انتظار ماست، چقدر دلم برای این چنین لحظه‌ای می تپید. جاه و مقام در یک قدمی من است. کجاست آن دروغگوی ساحری که پیروی از او ما را به آمال من نزدیک ساخت؟ کجاست که ببیند در قلب جزیرت العرب و در کل یثرب شیخ بنی تیم فرمان روا شده است؟
آری ابو عبیده، دوباره به آن زمان برخواهیم گشت، ولی این بار با عزت و سربلندی. درست است مخیره؟ درست است؟
حال کمی به بررسی اوضاع بپردازیم. باید حواسمان جمع باشد تا این لذت مقام دوام داشته باشد. نمیخواهم به این زودی این لذت ها را از دست بدهیم. من دلم برای خیلی چیزها تنگ شده. یادش به خیر، یادش به خیر. همکنون در مدینه افراد قبیله اسلم با لباس صنعانی آماده به خدمت هستند و همه را به بیعت با فرزند ابی قحافه مجبور کردند. خالد، خالد جنگاور معروف قریش با توست. عبدالرحمن عوف با آن وجهه اجتماعی و پول بیدریغش در خدمت توست. معاذ ابن جبل و خزرج نیز با تو هستند. اسید ابن حزیر و اوسیها هم چشم به دست تو دارند. ابو سفیان را هم که فقط ای کاش عبدالله ابن عبی هم در این جهان بود تا جمع من کامل می شود.
نه مغیره، خدا را شکر که گور او پر شد، چرا که اگر او بود کار ما با انصار سخت می شد. ولی حالا می توانیم از یاران او به نیکی استفاده کنیم.
چه خوب شد که جذب این افراد را بر عهده یار دیرین من معاذ بن جبل سپردم. او زبان طایفه انصار را بهتر از ما می داند و چه خوب آنها را به سمت ما جذب کرد.
شهر در دست ماست، اما من کمی بیم دارم.
از چه؟ از چه ابو عبیده؟
فقط در این محفل خصوصی میگویم.
خب بگو دیگر.
به نظر شما این اسلمیان که در شهر چماق به دست در حال چرخ زنی هستند، واقعا زیر نظر چه کسی فعالیت میکنند؟
خب معلوم است، ابا حفص دیگر. او نیز پوشش آنها را بر تن دارد و دوشا دوش آنهاست.
ولی به نظر تو تا زمانی که خالد جنگاور معروف هست دیگر احتیاجی به او داریم؟
نمیدانم ابو عبیده. چیزی که مسلم است این است که با این گستردگی فعالیتهایش علی رغم میل من نوبت خلافت دیرتر به تو خواهد رسید. اگر در سقیفه تو خلافت را به من نداده بودی، معلوم نبود الان وضعیت به چه سان بود.
آری میدانم، اگر من دخالت نکرده بودم او خونریزی به راه میانداخت و همه کارها از هم میگسیخت.
حالا باید برای اتمام کار فکری کرد. ابا حفص در درجه دوم است. راستی از نشست امشب با خبر است؟
آمدنش دور از ذهن نیست. تا حال هر شب سری زده، ولی خدا کند امشب اتفاقی بیفتد. خیلی نگرانم.
خاطرت آسوده باشد، من تا انجام کار در کنار تو هستم. خالد هم که برایت جنگاوری خواهد کرد.
میدانم تو لطفت شامل حال ما شده، اما
به ایام کام روایی قدرت بیندیشید تا در جانتان نیروی مضاعف احساس کنید.
خلیفه، این ردای دردانه را در برگیر و از آن به بهترین نحو استفاده نما.
میدانم و تو هم در کنار من خواهی.
کیست؟ این وقت شب کیست که این گونه به در میکوبد؟
چه کسی میتواند باشد؟ در کل جزیره العرب تنها یک نفر است که خشونتش پیشاپیش عقلش گام میزند.
سلام بر همگی. جمعتان جمع است. نمیدانستم که شما یان همین جایید، وگرنه زودتر خدمت میرسیدم.
سلام بر یاور ما. خوش آمدی، خوش آمدی، منتظرت بودیم. چه خبر؟
شهر کاملا در اختیار است و هیچ جای نگرانی نیست. همه در فکر خلیفه جدید هستند و بیعتی که نمودند. خب شما بگویید چه خبر؟
خبر تازه ای نیست، ما هم مشغول گفتگو بودیم و ممنون از تو به خاطر زحماتی که کشیده ای. چرا ایستاده ای؟ نزدیکتر بیا ابو عبیده، کمی کنار برو و جایت رو به برادرم بده.
راستی با علی چه خواهید کرد؟ به خدایان کعبه قسم، اگر من جای خلیفه بودم همین چند روز را هم به علی وقت نمی دادم. از روزی که بیعت همگانی انجام شد چند روز می گذرد و خلیفه دست روی دست گذاشته و کاری نمی کند. آخر چرا؟ باید در اولین باری که خلیفه قنفذ را برای گرفتن بیعت به خانه آنها فرستاده بود او را می آوردیم و به زور مجبورش می کردیم با خلیفه بیعت کند.
با چه؟ با زور؟ گویی نمی دانی از چه کسی نام می بری؟
او حیدر است.
به گمانت او خالد است؟ روز فتح خیبر از یادت رفته؟
من این چیزها را نمی فهمم. باید فردا به این جریان خاتمه داد. می فهمید؟ حال هر جوری که خود دانید. من دیگر خسته شدم.
من به علی توصیه کردم برای نفع خودش از خلافت کنار گیری کند
و او قبول کرد؟
نمی دانم. وظیفه من در این مهم توصیه است و نصیحت. حال خود داند. و شما؟ من کار محوله را انجام دادم. من دوست دارم این جریان با سر و صدای کمتری پایان پذیرد، چون به نفع خودمان است. هنوز در شهر افرادی هستند که در برابر ما اطاعت نمی کنند. گویا حباب ابن منذر را فراموش کرده اید.
حباب؟ از او میگویی؟ از او دیگر نگو. فراموشت شده چطور بینیش را شکستم و دهانش را از خاک پر کردم؟ که اگر این مقداد هم به چنگ من بیفتد میدانم چه بلایی سرش بیاورم. فقط چشم بر قبضه ذوالفقار دارد و گوش بر فرمان علی.
اگر خالد این حرف را میزد باورش چندان سخت نبود، ولی تو
چه؟
بس است دیگر. خوب فکر کنید چگونه میتوانیم بر علی غلبه کنیم.
باید به فکر فردا باشیم. آری، فردا چه روز سختی است. خلیفه باید خود را از مرگ محمد ناراحت نشان دهد و احساس خوبی از این که خلیفه شده نداشته باشد. همان جامعه سخت و پشمینه را بپوشد و زهد را بیش از پیش رعایت کند.
خلیفه در مقام مقایسه با علی باید سلاح تقوا و تعهد را تنها مستمسک خود قرار دهد. با فقیران بنشیند و با آنها هشت و نشت داشته باشد و همچون گذشته تنها کارش همان دوشیدن شیر بز باشد.
خب فرض کنید که همه این کارها را کردیم، ولی خودتان خوب می دانید که تا علی با من بیعت نکند خلافت من استوار نخواهد شد.
آه که اگر علی با پای خودش به این مسجد خراب شده می آمد چقدر خوب بود. مهمتر از همه، چرا علی در نمازهای جماعت تو شرکت نمی کنه؟
بهانه است برای نیامدن در این چند روز این بود که در حال جمع آوری قرآن است و نمی تواند از این مهم دست شوید. اما او قرآنش را جمع آوری کرده و دیگر بهانه ای ندارد. فردا اوضاع کاملا فرق می کند. او برای بیرون نیامدن از خانه هیچ بهانه ای ندارد.
خود خوب می دانید که علی به مسجد نخواهد آمد. پس چه می گویید؟ ابوالحسن را تا به حال نشناخته اید؟ بس است دیگر، باید دید علی را چگونه و به چه ترفندی به مسجد آورده و به بیعت مجبورش کنی.
این که مشکلی نیست، چاره اش آسان و نزد من است. میخواهی ما برای آوردن او برویم؟
نمیدانم، اما به گمانم در این امر از خالد نباید غافل شوی. حتماً به او بگویید بیاید
و با تعدادی از همپیمانانمان در ترور محمد باید راهی شد که اگر خواستگاری کند و زور حیدریش را به رخ بکشد بتوانیم مهارش کنیم.
درست است.
در نهایت هم همه میگویند بر خلیفه پیغمبر شمشیر کشید، با آن مقدار مشروعیتش را هم از دست خواهد داد.
و من هم از فراز منبر نظارگر خواهم بود که اگر کار پیچیده شد مردم را تحریک کنم. چقدر هم در این کار مهارت دارم. چهره ام را گریان می کنم، از آنها می پرسم آیا من مستحق این رفتارم؟ منی که خواستید امارت و ریاست شما را بر عهده بگیرم، آیا این است جوابتان که شما را از سرگردانی رهانیدن؟ من که نمیخواستم، من که ادعایی نداشتم، شما به زور با من بیعت کردید، مرا خلیفه خود گردانیدید و این مسئولیت سنگین را بر گردنم نهادید.
بس به او حمله میکنیم.
به کجا حمله خواهید کرد؟ به خانه علی که محمد هر روز بر اهل آن خانه سلام می گفت؟ به خانه ای که محمد مدعی بود از خانه انبیا برتر است؟
راست می گوید، باید برای بیرون آوردن علی تدبیری اندیشید.
به در خانه علی می رویم و از او می خواهیم تا بیرون بیاید. همین که در را گشود و ما او را دیدیم هل هل می کنیم و شایع می شود که علی خلافت را به رسمیت شناخته و با خلیفه بیعت کرده است.
اما اگر از پشت در با شما سخن گفت چه؟
او را به نرمی به بیعت دعوت می کنیم. اگر از پذیرش خواسته ما امتناع ورزید و خواست با ادعاهای واهی بر حق بودنش را اثبات کند، فضا را مثل قدیر شلوغ می کنیم، شخصیتش را با عبارات موهن در هم می شکنیم، مقابل دیدگان زن و فرزندان و یارانش او را با کلمات نامناسب مسخره می کنیم.
آری از این گذشته با لحنی تأسف بار به مردم میگوییم ما برای تعزیت و کسب مشاوره در امر خلافت آمده بودیم، اما علی بر اساس جوان بودنش به خلیفه شما حسادت ورزید، روی خود حساب کرد و منافع اسلام را تشخیص نداد.
یک سری افتخارات قدیمی را به ما خاطر نشان کرد و از شرافت بنی هاشم برای ما گفت. در صورتی که پیامبر فرموده بود خلافت از بنی هاشم نیست.
مطمئنی محمد این چون این حرفی زده؟
من چه میدانم؟ این ادعاهای خلیفه است که فقط چند نفر مثل خودمان بر صحت آن شهادت دادن. تو هم چه حرفهایی میزنی؟ ببینم تو اصلا خودت از محمد صحبتی یا حرفی به خاطر داری؟
من چیزی که خاطرم مانده این است که شراب حرام است.
حرام
سخنانی دیگر هم از زبان او آماده دارم که اگر لازم شد بیان میکنم.
کار تا این حد هم جدی نیست. در صورت نیاز چند تا از شنیده هایت را بگو. از آن شنیده ها که فقط تو شنیده ای، ولی طوری تعریف میکنی که همه باور میکنن.
خب تا اینجا کار خوب پیش رفت، پس کافی است تا علی پشت در آید. در این صورت هر اقدامی کند ما نتیجه خود را خواهیم.
آری چه مزه‌ای دارد این قدرت و انتقام. روی خاک می نشینم و مثل گدایان رفتار می کنم. این حالت فرمان روایی چه حس خوبی است. همه به من احترام می گذارند، دستم را می بوسند و هر چه گفتم انجام می دهند. از این پس من رهبری لشکر اسلام را بر عهده خواهم داشت. چه می گفتم؟ اما اگر علی به زور متوسل شد، خواهیم گفت علی با ما خدمتگزاران به زور مقابله کرد.
خواهیم گفت علی متجاوز است. گروه مخالف خلیفه پیامبر خدا را رهبری کرده و با صحابی قدیمی پیامبر به درشتی برخورد می کند.
خواهیم گفت که او مردی حسود است و کینه‌توز. او وجود خود را بر پایداری دین محمد ترجیح می دهد. آیا این چنین مردی شایسته خلافت است؟
ولی خلیفه، مردم می‌دانند که محمد او را از طرف خدا به جانشینی برگزیده.
برای مردم چیزی را می‌گوییم که قبل از سقیفه شایع کردیم، همان رفتاری که انصار را فریب داد آنان را در سقیفه جلب کرد.
تا این مردم را داریم نباید از هیچ مسئله‌ای نگران شد. این مردم اجتماع ضدین را هم باور دارند، هم در قدیر با خلافت علی بیعت می کنند و هم می پندارند که پیامبرشان گفته نبوت و خلافت در ما خاندان جمع نمی شود.
اما اگر
چه
ایسه من با شما ترسویان نشستم که مسئله کوچکی را به این بزرگی می پندارید. مردم چه کسانی اند؟ با یک حمله کار تمام است و این قائله جمع می شد.
اینقدر مهبل نگو. گویا زور بازویت روی مختصر عقلت هم تأثیر گذاشته. تو همان بهتر که فقط به فکر داد و فریاد باشی و عربده بزنی. صدای گوشخراشت را هنوز به یاد دارم که با دهان کف کرده خدا را قسم می‌خوردی که پیامبر نمرده و مانند موسی به طور رفته و غیبتش آغاز شده. کم مانده بود من هم باور کنم.
از مردم می ترسید؟ مردم را به قبیله اسلم بسپارید و بزرگان را به من، بزرگتر از سعد ابن عباده، سراغ دارید؟ دیدید چطور زیر لگت هایم له شد؟ دلم می خواست زیر لگت هایم قطعه قطعه شود. منتظر باشید و ببینید که من در آینده چگونه با این پیر کفتار حسابم را تسویه خواهم کرد.
دیگر کافیست.
پس اگر مجبور به درگیری هم شدیم، در جواب خواهیم گفت هنگامی که علی با ما به زور برخورد کرد، ما هم چاره ای نداشتیم غیر از این که از خلافت پیغمبر و حکومت اسلامی دفاع کنیم.
و وای که اگر در این میان ناخواسته خنجری در پهلوی علی فرو برود و کشته شود.
آسد البته که قاتل سنگدل او را میان مردم قصاص خواهیم کرد.
بله بله.
مگر ما از ابوالحسن چه کینه ای به دل داریم؟ الحق که نقشه جانه نقشه جانه، مخصوصا این انتهایش مرا به وجد آورد. علی در صحنه های جنگ نیز این گونه گرفتار نشده است. این گره کور علی را خفه خواهد کرد. علی کاملا در مشت ماست و هر کاری که کند با نقشه خودمان را خواهیم داشت. باید دید این شیر چگونه در دام ما دست و پا
جای کشتگان بدر و احد خالی است.
و اما آخرین دستور، علی فردا هر طور شده بیعت خواهد کرد. من فقط علی را میخواهم. به هر بهانه و قیمتی که شده او را از منزل بیرون آورید، حتی اگر شده با توسل به زور و جنگ.
فردا درسی به او خواهیم داد که فراموشش نشود.
خب نقشه خوبی شد. من بروم که برای فردا قنفذ را آماده کنم.
فعلا بدرود تا فردا صبح.
به سلامت، خوش آمدی. ما با امید تو فردا را آغاز خواهیم کرد.
راحت شدم. از او بسیار بیمناکم. خدا کند فردا کار را خراب نکند و خودش را خیلی جلو نیندازد.
نگران او نباش. فوقش آخرین مرحله نقشه را همان اول اجرا خواهیم کرد.
آری خلیفه، آری دل غمین مدار.
فردا روز من است، فقط من. در تلاش باش که فردا را، تنها یک روز از کل تاریخ این دنیا را، به خود اختصاص دهی. من نامم جاودانه خواهد شد.
و عینیام ذوالفقار در انتظار. پس کدام این روز، روز تو و ذوالفقار توست؟ آن روز که سکوت کردی، آرامش در اندوه تفسیر شد. خشم مرد سر در چاه، سایه پنجه شیر بر نیام، چونان نقش مظلومیت شیعه بر صفحه تاریخ. چونان نقش درد، نقش حسرت، نقش بغض. ای نیام ذوالفقار مرتضی، ای نیام ذوالفقار مرتضی، وی نشان افتخار مرتضی، ای که در صفحه دل جا داده ای آذرخش کارزار مرتضی. نقش بر پیکر چرمینه تو، نقش بر پیکر چرمینه تو، صبر مشت پرفشار مرتضی. ای انیس زانوان در بغل، 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 هم نوای آه زار مرتضی. تکیه پیشانی شه بوده ای، تکیه پیشانی شه بوده ای از جفای روزگار مرتضی. از چه در کنج غریبی ساکتی، آشنای بیقرار مرتضی. صبح فردا، صبح فردا رزم هارون من است، صبح فردا رزم هارون من است با عدوی نابکار مرتضی، سحر فرعون زمان با مارها تا به پا دارند دار مرتضی. ای غلاف معجزه افکن برون اژدهای اقتدار مرتضی، صبح فردا کن دفاع ای مرزبان، صبح فردا کن دفاع ای مرزبان از همه دار و ندار مرتضی. ای انس زانوان در بغل، ای انس زانوان در بغل، هم نواگه آه زار مرتضی.